أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سوره بارکه انبیا همونطوری که مراز فرمودید در مکه نازل شد و عناصر محوری سور مکی همون اصول دین است، یعنی توحید و وحی و نبوت و معاد به اضافه خطوط کلی اخلاق و حقوق و فقه و جزئیات فقهی و حقوقی در مدینه نازل شد. بخشی از سوره مبارکه انبیا که تا کنون گذشت درباره وحی و نبوت بود و مقداری هم درباره توحید، اما این آیه 21 به بعد مستقیما درباره توحید است. مشرکان حجاز مبتلا به همون شرک بودن، نه الهاد، یعنی خدا را به عنوان مبدع واجب الوجود قبول داشتن، به عنوانی که خالق کل است قبول داشتن، به عنوانی که رب العالمین و مدیر کل جهان است قبول داشتن. شرک اونها در ربوبیت جزئیه بود، یعنی امور انسان را، امور زمین را، امور دریا را، امور صحرا را، اینها را ارباب متفرقون اداره می کردن به زعم اینها، وگرنه رب العالمین و رب الارباب خدای سبحان بود به نظر اینها. پس اینها در بخش های وسیعی موحد بودن، منتها در ربوبیت جزئی، در الوهیت و عبادت مشرک بودن. براهین توحیدی ناظر به آن است که اله و معبود کسی است که رب واجب الوجود باشد، رب الکل باشد، خالق و کل باشد و مبدع و بعد او آفرینش هم و احیای بعدی هم در اختیار او باشد. در این آیه فرمود شما کسی رو میپرستید که توان اون را ندارد شما را بعد از مرگ زنده کند. اگر چنین توانی در اختیار او نیست که شما را بعد از مرگ زنده کند، ثواب اطاعت شما را کی میدهد؟ بهره عبادت را از کی میخواد دریافت کنی؟ کسی که قدرت احیای بعد الموت را ندارد، کسی که قدرت تأسیس معاد را ندارد، نتایج اعمالتون را از کی میخواد بگیرید؟ ام اتخذوا آلهة من الارض هم ینشرون. به تعبیر جناب زمخشری در کشاف که این ام منقطع است، به معنای بل هست و بعد از خود را نفی میکند. اینها کاری کردن که اون کار منکر است. اون کار منکر چیست؟ این است که اتخذوا آلهة، که این آلهه اولا زمینی است، الهی و آسمانی نیست، یک. و کاری هم که باید بکند به اون انشار است، احیای بعد الموت است، از اون ها بر نمیاد این دو. پس عبادت های شما لغوه. کسی را میپرستید که هیچ بهره از او بعد از مرگ نمیبری. شما برای آینده دارید عبادت میکنید، آینده که در اختیار این نیست. اینا که منشر نیستن، محیه بعد الموت نیستن. خب آیا معنای آیه این است که جناب زمخشری به امثال زمخشری راه ته کردن، یا معنای آیه چیز دیگه است؟ یک اشکال اساسی مطرح است که اون اشکال را زمخشری متوجه شد، مطرح کرد و جناب فخر رازی هم این عبارتهای ایشون رو نقل کرد. تقریبا نصف صفحه همین تفسیر فخر رازی نقل عبارت های زبخشریش در کشاف. اول میگوید که قال فی الکشاف، بعد عبارت ها نقل میکنه. و اون اشکال این است که اصلا وثنیین حجاز معاد را معتقد نبودن. میگفتن من یحیی العظام به حیرنی. اینا جریان معاد را مستبعد میدونستن، میگفتن مرگ پایان خطه، انسان با مردن میپوسد، بعد از مرگ خبری نیست. اعزا مزدقتون کل ممزق ای نالفی خلق جدید. تو بخش پایانی سوره مبارکه یوحانس یاسین دارد که من یال اعزام به هیربی. بنابراین اینها میگن مرگ پایان خط است، مرگ پوسیدن است، به انسان با مرگ میپوسه، تموم میشه. چون این چنین است عبادت ها را برای بعد از مرگ نمی کنند. توقعشون از عبادت این است که در همین حوزه دنیا بهره ببرند. اگر سخن از شفاعت هست، شفاعت در امور دنیاست. اگر مشرکان میگفتن که ها اولای شفعا اونا اندالله، منظور اونها شفاعت در دنیاست، یعنی نفع ما، دفع ضرر ما به وسیله شفاعت این بت‌ها فراهم میشود. کار اساسی به دست رب العالمین است و این بت‌ها شفعای مایند. ما اینها را میپرستیم تا اینها شفیع ما اندالله بشوند، مشکل دنیا را حل کنند. اگر میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، تقرب به خدا در منافع مادی و لاغیر. اون که میگوید این هیه الله حیاتون دنیا، اون که میگوید من یحیی العظام به هی رمیم، او که به آخرت معتقد نیست، او به خدا معتقد است. میگوید خدا آخرت هم نداره. میگوید که شما هم که خدا را میپرستید آخرت ندارید. کسی که منکر معاد است نمیشود بهش گفت که شما خدا را، بت‌ها را میپرستید، بت‌ها که بعد از مرگ برای شما کار نمی کنند. اونها میگن شما هم که خدا را میپرستید، خدا هم بعد از مرگ برای شما کار نمی کند، چون بعد از مرگ خبری نیست. این اشکال رو فخر زمخشری متوجه شد. پاسخی که ایشون میدهد این است که میگوید خدا آن است که قیامت داشته باشد، وگرنه عالم حد پوچ و باطل و عبس و هوا و هوای منصور است. مرگ پوسیدن نیست، از پوست به در آمدن است. مرگ آخر خط نیست، اوائل راه است. بعد از مرگ سیر ابدی است و فاصله انسان از مرگ تا ابدی فاصله نامتناهی است، تمام شدنی نیست. اگر محدودیتی هست مال قبل از مرگ. اگر مرگ به معنای از پوست به در آمدن نباشد و اگر مرگ هجرت نباشد، جهان عبث است. برای که این همه اختلافاتی که هست بالاخره یه روزی باید روشن بشود یا نه. مکتب‌های مختلف، آرای مختلف، اندیشه‌های مختلف، در یکی از براهین متقنی که قرآن برای ضرورت معاد اقامه میکند این است که بالاخره یه روزی حق باید روشن بشه یا نه. اختلاف مکتب‌ها که در دنیا حل نمیشه، اختلاف آرا و اندیشه ها اونم پیچیده و نظری که در دنیا حل نمیشه، یه روزی باید حل بشه و اون یوم الحقه. که از صور ذهنی و مفاهیم ذهنی به حقیقت عینی بیاید یک، و انسان از عقل به قلب برسد دو، از گوش به هوش برسد سه، و ببیند که چی حقه چی باطله، اون روز دیگه اختلافات حل میشه. این جنگ 72 ملت، آرای مختلفه، ادیان گوناگون، بالاخره یه روز باید حل بشه دیگه. در دنیا که قابل حل شدن نیست. حالا گذشته از مسائل این که بعضی ها ظالمن، بعضی ها مظلوم، حق ظالم باید، مظلوم باید از ظالم گرفته بشه، اونا هم مطالب دیگه است. بالاخره اگر جهان معاد نداشته باشد، عالم میشه لهو و عبث. لذا در سوره مبارکه مؤمنون رو مانندان فرمود که اف حسبتم انما خلقناکم عبسا. اگر خلقت به مرگ ختم بشود، عالم میشود عبس. بالاخره معلوم نشد حق با کیه که. و از طرفی هم حق مظلوم از ظالم گرفته نشده. پس معادی امر ضروری است و اله آن است که این امر ضروری را انجام بدهد. این دو، این بت‌های شما که این کارا نیستن، این سه، خب چرا اینا رو می‌پرستی؟ بنابراین پس اگر مفاد آیه این باشد که منظور شما از عبادت اگر بهره برداری است، این بت‌ها که بعد از قیامت، بعد از مرگ صحنه نمی آفرینند که بهره کار شما را به شما بدن، اونا می توانند نقض کنند، بگن شما هم که خدا را عبادت می کنید معاد نداری. و اما این جوابی که ایشون میدن این است، معناش اینه که خدا آن است که عالم را با هدف اداره کند و هدف عالم معاد است روز که حق ظاهر می شود، هر کسی به کار خودش می رسد. من یعمل مثقال ذره خیرن یره، من یعمل مثقال ذره شرن یره. اگر یه همچی صحنه‌ای نباشد، عالم می شود عبث. یه همچیزی باید باشد و این از بت‌های شما ساخته نیست. این اساره جوابی است که جناب فخر زمخشری میدهد و امام راضی هم میپذیرد و خیلی از متفکران اهل تفسیر هم میپذیرد. اما حالا اون چیزا که میتوان گفت این است که اصولا نشوب و انتشار و انشار هم درباره مسائل خلقت دنیاست، هم درباره مسائل خلقت آخرت. اگر مربوط به آخرت باشد، تقریبا راهی که این بزرگان طی کردن رفتنی است. اما اگر دنیا را هم در بر بگیرد، دیگه نیازی به اون تکلف نیست. معبود کسی است که بتواند بشر دنیا را خلق کند و اینها را در زمین منتشر کند. انتشار، نشور و مانند آن هم درباره دنیا مطرح شده، خلقت دنیا، هم درباره خلقت آخرت. از هر کدام از اینها نمونه‌هایی در قرآن کریم هست. در سوره مبارکه فرقان آیه سوم به این صورت است که مربوط به نشور آخرت است. آیه سه سوره مبارکه فرقان این است که و اتخذوا من دونه آلهة که این آلهه لا یخلقون شیئن و هم یخلقون و لا یملکون لانفسهم زرن و لا نفعن و لا یملکون موتن و لا حیاتن و لا نشورا. این نشور یعنی حیات بعد الموت که ناظر به معاده. اما در همون سوره مبارکه فرقان آیه 40 به این صورت است ولقد اتوا علی القریه التی امطرت مطر السوء افلم یکونوا یرونها بل کانوا لا یرجون نشورا. اینا اصلا به فکر قیامت نبودن، امید قیامت نداشتن. نشور در این آیه 40 سوره فرقان معنای قیامت است. لکن در همون سوره فرقان آیه 47 نشور را درباره جریان خلقت دنیا مطرح کرده. فرمود آیه 47 سوره فرقان و هو الذی جعل لکم اللیل لباسا و النوم سباتا و جعل النهار نشورا. در روز مردم منتشر می شوند، خلقت بشر هم با انتشار اونها در زمین مطرح است، مشابه همین آیاتی که نشور را در باره زمین به خلقت زمین مطرح کردن، می توان از آیه 20 سوره مبارکه روم کمک گرفت که در اونجا فرمود و من آیاتهی ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون، شما را از خاک آفریده بعد در زمین منتشر می شوید. اگر شما منتشر می شوید او میشه منشر، اگر انتشار مال شماست انشار مال اوست. اگر انشار در برابر به معنای خلقت دنیا باشد، این برهان تام است که ام اتخذوا من دونه آلهة هم ینشرون، کسانی را شما به عنوان آلهه پذیرفتید که اونها منشرن یعنی خالقن، بشری که در زمین منتشر می شود او رو می آفرینه. اگر این باشد دیگه اون اشکال و جواب و سؤال و اونها دیگه مطرح نیست. البته بخش وسیع از نشور در قرآن کریم مربوط به همین جریان معاد است. در سوره مبارکه عبسه و تولا آیه 21 و 22 به این صورت است: ثم اماته فاقبره، یعنی خدای سبحان بعد از اینکه دوران زندگی انسان در دنیا به سر آمد این رو اماته می کند، می میراند و او را در قبر می برد. ثم اذا شاء انشره، بعد از قبر وارد صحنه قیامت می کند که از قیامت به عنوان یوم النشور یاد می شود. چه اینکه در سوره مبارکه تکویر از در سوره تکویر آیه 10 از جریان نامه های اعمال به عنوان و از صحف و نشرت یاد میکنن که الان اینها مطوی هن بعد منشور میشوند، باز میشوند که یوم القیامه یوم النشور است. فتحصله، اگر منظور از این انشار خلقت در زمین باشد دیگه اون اشکال و راه های طولانی کشاف و تفسیر فخر رازی و مانند اون لازم نیست. ام اتخذوا من دونه ام اتخذوا آلهه که هم ینشرون، اله باید خالق باشد. چرا؟ برای اینکه اگر دیگری آفرید و دیگری میپروراند، خب شما چرا صنم و وثن رو میپرستید؟ خدا که شما رو خلق کرد، خدا که زمین رو خلق کرد، نعمت ها رو خلق کرد، پرورش هم که مال اوست. اگر پروردگار همون آفریدگار است و اگر آفریدگار سمت پرورش را دارد، شما چرا دیگری رو می‌پرستی؟ اگر منظور از انشار خلقت در دنیا باشد که برهان روشنه، و اگر منظور از انشار خلقت در آخرت و احیای بعد موت باشد، اون راه را البته باید طی کرد. خدا آن است که عالم را با هدف خلق کرده باشد، کار عبث نکند. و خلقت بدون معاد عبث است که همینطور بیاند و برابند و هر کسی هر کاری خواست بکنه بکنه، چون دنیا اینطوره دیگه. دنیا اینطور است که در قبال قد افلح الیوم قد افلح من تزکا این شعار منحوس هست، قد افلح الیوم من استعلا. اینطور نیست که انبیا اون فرمایش آورده باشن که قد افلح من تزکا یا قد افلح من زکاها، در قبالش این طاغوتیان قد افلح الیوم من استعلا رو نگفته باشن. خب این هست، همیشه بود. اگر قد افلح الیوم من استعلا در برابر قد افلح من تزکا همیشه بود و هست، بالاخره یه روزی باید به اون شهر خاتمه داده شود دیگه که حق معلوم بشه که آیا قد افلح الیوم من استعلا درست است یا قد افلح من تزکا درست است، قد افلح من زکاها درست است. اگر اون نباشد که میشه عوض. خب فرمود به این که ام اتخذوا آلهتن، این من الارض یک دلیل است. اولا این موجود زمینیه، از موجود زمینی چه کاری ساخته است؟ این خودش مخلوق است و خودش بعد الموت هم احیا می شود. اونایی هم که مرگ ندارن مثل چوب و سنگ و اینها، اونا رو ذات اقدس اله در قیامت می آورد، همراه با پرستنده های اونها یک جا می سوزند که انکم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم، با هم می سوزند تا یه عذاب روحی باشد برای پرستنده های اونها. این من الارض است، ذکر این من الارض برای همین جهته. ام اتخذوا آلهتن، که این من الارض است، ارضیست بالاخره، زمینیست، انشارم که از او بر نمی آید، یه موجود مادی زمینی که نمی حافظ حیات خودش نیست، چه رسد به این که حافظ حیات دیگری باشد، قدرت احیای مواد موتا داشته باشد و مانند اون. ام اتخذوا آلهتن من الارض، این یکی، هم ینشرون، این هم که اضافه شده برای اینه که شما فقط همینا رو میپرستید دیگه. مشرک معناش این نیست که یه قدی خدا رو میپرسته یه قدی غیر خدا رو، اون رو ریاست، اون که شرک نیست، این هم شرک خفی است و شرک ضعیف. مرائی بله مشرک است، یعنی یه قدری خدا یه قدری غیر خدا رو میپرسته، اما مشرک 100% بت میپرسته، اینطور نیست که یه قدری خدا رو پرسته یه قدری غیر خدا رو. به معنای شرک آن است که این عبادت که مخصوص خدای سبحانه است، اینا به دیگری دادن، برای خدا شریک قرار شدن، نه اینکه عبادتشون مشرکانه مشترکانه است. اینا فقط خدا رو غیر خدا میپرستن، میگن اصلا خدا قابل درک برای ما نیست، ما نمیتوانیم اون رو پرستیم. این دین توحیدی است که آمده گفته اقرب الیکم من حبل الورید، این دین توحیدی است که آمده گفته به این که اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب، می توانید او رو بپرستید، از هر چیزی به شما نزدیکتر است و مانند دل. وگرنه در جاهلیت که کسی خدا رو نمی پرستید و گمان اونها این بود که پرستش خدا محال است، چون به او دسترسی نداریم. بنابراین معنای شرک اشتراک در عبادت نیست، معنای شرک اینه که وصفی که ما رو خداست به غیر خدا دادن. اون که اون شخصی که یه مقدار خدا یه مقدار غیر خدا را میپرستد، اون مرائی است. بعد ریا همینطوره یا سمعه همینطوره. این اضافه کردن هم برای آن است که به زعم شما تنها او منشر است، برای که او رو میپرستید دیگه، آلهه رو میپرستید، شما که غیر آلهه رو نمیپرستید. و اله باید منشر باشد، و چون شما در عبادت فقط این صنم و وثن رو میپرستید، لازمش این است که فقط اینها منشر باشند. پس این دو نکته مربوط به این دو تعبیر است، یکی این که من الارض گفته شد برای که ثابت کند موجود ارضی کاری از او ساخته نیست، یکی اضافه هم برای آن است که به زعم شما تنها کسی که منشر است این هم، در حالی که اینا اصلا قدرت انشار ندارن. ام اتخذوا آلهتن من الارض هم ینشرون. خب از این به بعد برهان قائم میکنند که اصلا دو اله ممکن نیست. لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما یصفون این آیه 22 در سوره انبیا به صورت قیاس استثنایی ترسیم شده. فرمود تعدد اله مستحیل است، شرک مستحیل است، نه بد است و قبیح که بیفتد تو حکمت عملی، محال است و ممتنع میفتد تو حکمت نظری. فرمود اگر غیر از خدا، این الا معنی غیر است، الله مفروغ عن هست، فطرت پذیر است، دل پذیر است و هر کسی با ایمان به الله خلق شده است به مانند او. اگر غیر از الله آلهی در عالم باشد، آسمان و زمین به هم می‌ریزد. خب این قیاس استثنایی یه مقدمی دارد، یک تالی دارد. عمده اثبات تلازم بین اون مقدم و تالی است. بطلان تالی را در سوره مبارکه ملک مشخص کرد، تبارک الذی بیده الملک، اونجا مشخص فرمود که تالی باطل است، برای اینکه فرمود شما مکرر در مکرر در عالم نظر بکنید، هرگز بی نظمی و به هم ریختگی در عالم نمی‌بینید. آیات 3 و 4 سوره مبارکه ملک، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، اونجا فرمود الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور، الذی خلق سبع سماوات طباقا. این بطلان تالی از اینجا شروع میشه. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، یعنی در صدر و ساقه جهان فوتی نیست، تفاوت غیر از اختلاف است، تفاوت غیر از تبعیض است. تفاوت یعنی این حلقات سلسله زنجیری بعضیاشون فوت بشه. وقتی بعضی فوت شد، حلقه مفقود شد، خب نظام به هم میخوره دیگه. گذشته با آینده مرتبط نیست، آینده به گذشته مرتبط نیست، فوتی در عالم نیست. فرمود شما هر چه تلاش و کوشش بکنید، فوتی در اجزای عالم نمی‌بینید که هیچی سر جاش نباشه. یک کمبودی در عالم به چشم بخوره نیست. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوتن، هیچ جا فوت نشده. این چنین نیست که کسی بتواند دلیل اقام بکند، بگد اگر این جور بود بهتر بود، یا فرونجو شی کم هست. کمبودی در آسمان و زمین نیست. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوته، فرج البصر هل ترا من فطور، سمرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصعا و هو حسیر. فرمود شما دوباره نگاه کنید. این دوباره یعنی ما ریس به اول، همونطوری که تون اصطلاحات میگن معقول ثانی. این معقول ثانی معناش نیست معقول دومه، یعنی معقول اول نیست، گاهی ممکنه سومی، چهارمی، پنجمی باشه. در تعبیرات عرفی هم میگن این دست دومه. دست دوم نه معنیش اینه که فقط به دست دو نفر رسید، نه، یک کالای مستعملی، یه فرش مستعملی ممکنه از 10 خانه گذشته باشه. دوبار یعنی مالیس و اول، نه اینکه اگه بار سوم نگاه کنی نقص پیدا میکنی، اینطور نیست. فرج البصره هل ترا من فطور، آیا شکافی میبینی؟ سمرج البصره کرتین، تکرار بکن دو بار، سه بار، یعنی مالش به اول. صدها بار بخواهی نگاه کنی جز نظم چیزی نمیبینی، به دلیل اینکه فرمود ینقلب الیک البصرو خاصعاً، این چشمت خسته می شود، به مقصد نرسیده برمی گردد، از پا در می آید ولی بی نظمی نمی بیند. هرچه جستجو کنید کمبودی در عالم نیست. تو بحث‌های سابق هم داشتیم که عالم نظیر یه ساختمان معماری شده دقیق نیست، زیرا در این ساختمان‌های معماری شده دقیق اگر یه آجوری رو از دیوار شرقی بردارن در دیوار غربی بگذارن و آجور دیوار غربی را در دیوار شرقی بگذارن، اینطور نیست که آسیبی به این بنا برسد، این بنا همون بناست. اما اگر در حلقات سلسله عدد کسی مثلا عدد 8 را که بین 7 و 9 هست بردارد، این در دستش میمونه، این کجا میخواد بذاره؟ فرمایش صدر متعلقین در تفسیر در نظم عالم این است که عالم مانند حلقات سلسله ریاضی است که اگر چیزی را آدم از جاش بکنه تو دستش میمونه، جایی نیست که این رو سر جاش عوض بکنه. این که فرمود انا خلقنا کل شیء بقدر یا کل شیء عندنا به مقدار، همین است. در بعضی از روایات ما کلمه مهندس بر ذات اقدس اطلاق شده است. قبلا هم که این کلمه مطرح شد بازگو شد که این هندسه معرب است نه عربی، اصلش اندازه بود، بعد مخفف شد شده اندازه، بعد معرب شده شده هندسه، بعد هندسه یهندس و مهندس از او مشتق شد و بعد به کار گرفته شد، وگرنه این فارسی است. در بعضی از نصوص کلمه مهندس بر ذات اقدس اله اطلاق شده است. این در شعر اصول کافی مرحوم اخوند هست. خدا معماری کرده، مهندسی کرده، روز اسلوب ریاضی عالم رو ساخته، لذا فرمود به این که انا کل شیء خلقناه بقدر. خب اگر کسی یه چیزی رو برداره تو دستش میمونه، رو دستش میمونه، لذا فرمود ثم مرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصا وواضح. پس بطلان تالی در سوره مبارکه ملک مشخص شد. عمده تلازم بین مقدم و تالی است که لو کان فیهما آلهتون الا الله، این مقدم، لف حسدتا این تالی، لکن التالی باطل فالمقدم مثلو. عمده تلازم بین مقدم و تالی است که چرا اگر بیش از یک اله داشتیم عالم فاسد می شود. تو کتاب های کلامی این شبهه هست که خب در تقریر برهان اینجوری میگن، مرحوم شیخ طوسی از ما به دیگران هم از دیگران، ایشون خب یکی از متکلمان بنام شیعه است، ایشون میگوید این در علم اصول یعنی اصول دین نه اصول فقه، اینی که شیخ طوسی تو تبیان دارد این مطلب در فن اصول و در علم اصول گفته شد یعنی اصول دین. اونجا میگوید به این که اگر مثلا دو اله در عالم مدیر و مدبر باشن، اگر یکی اراده کرد حیات زید را، دیگری اراده کرد ممات زید را، آیا هر دو واقع میشود که جمع زدین است؟ هیچ کدام واقع نمی شود که رفع نقیزین است، گذشته از این که عجز اینها لازم می آید. یکی واقع می شود دیگری واقع نمی شود، اون که مراد او واقع شد او قادر است، اون که مراد او واقع نشد او عاجز است. برابر این تعدد اله محال. بعد می فهمد کما فی علم الاصول یعنی اصول دین. مشابه این در بسیار از کتاب ها هست. شما وقتی به این کتاب های کلامی مراجعه میکنید این، بعد برخی ها خواستن این رو به برهان توارد و علتین برگردارن، میگن به این که چون دو خدا هر دو به حقیقت آگاهن، به واقعیت آگاهن، به مصلحت آگاهن، هرگز اختلافی در اراده ندارد، نه جهل دارن که یکی در تشخیص واقع مصیب باشد دیگری مخطئ. نجاه طلبن که یکی بخواهد مراد خود را بر کرسی بنشاند، دیگری در قبال او مقاومت کند. پس هر دو واقع را تشخیص میدن، چون واقع را تشخیص میدن برابر واقع عمل میکنن. این چه محضوری دارد؟ بعضی از متأخرین اینا به این فکر افتادن که این برهان تمانع را به برهان توارد علتین برگردارد، بگن به این که چون دو خدا هر کدام تمام العله نه جزء العله، این چه نیست که یکی اصل باشد دیگری یاور، یا اون یکی یا دوتایی با کمک هم بخوان مشکل حل کنند. چون هر دو در اراده مستقلن، دو تا اراده مستقل، دو تا قدرت مستقل بر ایجاد یک شی توارد علتین است و توارد علتین بر معلول واحد مستحیل است. البته این سخن حق است که توارد دو علت بر معلول واحد مستحیل است، اما برهان تمانع به اون بر نمی گردد. اون چه که انشاءالله در بحث فردا مطرح میشه اینه که برهان تمانع به خوبی تقریر بشه، یک. برهان توارد علتین هم تقریر بشه، دو. بعد روشن بشه که برهان تمانع به برهان توارد علتین بر نمیگردد، سه. و ظاهر آیه هم مشخص بشه، چهار. الحمدلله رب العالمین.